فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم نه گسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر، هم نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من؟ تخت تو، ورت تو، ساحل و طوفان همه تو. ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو. شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شد تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
از بودن در کنار شما ما خسیر نمیشیم، اما چی کنیم که مدت برنامه ما به پایان رسید. بله، با آرزوی حال خوب و یک دل آرام شما را به خدای بزرگ مسپاریم. دوستان، روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار. تعمیر،
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
فابریکه. بیا که رونق این فابریکه کم نشود، ز زهد همچو توی یا ز فسق همچو منی. کمی خنده دار شد نه؟ این بیت حافظ که میگوید بیا که رونق این کارخانه کم نشود، ز زهد همچو توی یا ز فسق همچو منی. هدف ما دوستان از ذکر بیت حافظ این بود که هرچند کارخانه یک پدیده جدید به نظر می رسد، ولی این کلمه در زبان فارسی بسیار پیشینه داشته. کلمه است که بر اساس قواعد ترکیب سازی ساخته شده و اجزای آن هم فارسی است. کار با خانه جمع می شود و کارخانه را می سازد، یعنی جایی که در آن کار انجام می شود. ما ترکیب های مشابه آن هم داشته ایم و داریم: کارگاه، کارمزد، کارمند، کارگر. وقتی با کلمات فارسی می شود چنین ترکیب سازی هایی کرد، حیف نیست که کلمه زیبا و اصیل مثل کارخانه را به کنار بگذاریم و به جای آن فابریکه بگوییم؟ البته این گفتنی است که کارخانه در افغانستان در نواحی کابل به یک معنی دیگر هم رایج است و آن آشپزخانه است. این هم البته ایرادی ندارد، بالاخره در آشپزخانه هم کاری انجام می شود، ولی اگر هر کدام از اینها را در جای خودش استفاده کنیم البته بهتر است. با حالا که صحبت از آشپزخانه شد بد نیست یادآوری کنیم که کلمه مطبخ هم به جای آشپزخانه رایج است، که البته در محاوره به صورت مطبخ یا مطبخت هم گفته می شود. با این هم در برنامه دیگر خواهیم پرداخت. پس به خاطر داشته باشیم که به جای واژه بیگانه فابریکه می شود از کلمه اصیل و زیبای فارسی کارخانه استفاده کنیم.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنگ غزه چه بلایی بر سر جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی آمریکا و جهان آورده است؟ این موضوع را امروز در برنامه نگاه روز به بحث خواهیم گرفت. جنگ غزه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها ضربه شدیدی به جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا و جهان وارد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت جنگ غزه علاوه بر خسارت‌های انسانی و ویرانی گسترده، ضربه جدی به وجهه بین المللی اسرائیل و به ویژه روابط آن با مردم آمریکا وارد کرده است. این روزنامه آمریکایی درباره امکان بازسازی جایگاه رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهانی و به ویژه آمریکا ابراز تردید کرد و این موضوع را آزمون بزرگ تل‌آویو دانست. به نظر می رسد احساس همبستگی آمریکایی ها با تل‌آویو در پایین‌ترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده و نتایج چند نظرسنجی جدید هم نشان می دهد که نگاه افکار عمومی آمریکا نسبت به اسرائیل به شدت منفی شده است و این رژیم در حال از دست دادن حمایت بخش بزرگی از جامعه آمریکا است. این اولین بار در تاریخ نظرسنجی ها از سال 1998 است که بیشتر رای دهندگان آمریکایی با فلسطینی ها ابراز همدلی می کنند و این همدلی را با اسرائیل ندارند. حتی در میان جامعه یهودیان آمریکا که همواره از حامیان اصلی اسرائیل بودند، انتقادها از کابینه نتانیاهو افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی اخیر روزنامه واشنگتن پست، اکثریت یهودیان آمریکایی بر این باورند که اسرائیل در جنگ غزه مرتکب جنایات جنگی شده است و 4 نفر از هر 10 نفر نیز معتقدند اسرائیل مرتکب نسل کشی شده است. اندیشکده های صهیونیستی نیز از آن کردند که ادامه جنایات در غزه پایه های امنیت اسرائیل و حتی تمدن غرب را به لرزه درآورده است. اتحاد راهبردی آمریکا و اسرائیل که زمانی بر پایه ارزش‌های مشترک بنا شده بود، اکنون با چالش‌های جدی مواجه شده است. این دگرگونی می‌تواند بر سیاست‌های آینده آمریکا در غرب آسیا هم تأثیرگذار باشد. این تغییر نگرش سبب شده حتی نمایندگان مترقی حزب دموکرات در کنگره نیز به دنبال اعمال محدودیت در کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل باشند. اگرچه جمهوری‌خواهان همواره تلاش کرده‌اند حزب خود را مدافع اسرائیل و دموکرات‌ها را مخالف آن جلوه دهند، اما تغییرات نسلی در آمریکا موجب شده بخش زیادی از جوانان مسیحی انجیلی اونجلیست‌ها برخلاف والدین خود اسرائیل را قدرتی سرکوبگر فرض کنند. این در حالی است که در آمریکا افزایش اقدامات فعالان طرفدار فلسطین با بازداشت، اقدامات قانونی و تهدیدهای فزاینده هم مواجه شده است و بهانه‌ای در اختیار دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار داده تا به طرز بی‌سابقه‌ای به آزادی بیان حمله کند و آمریکا را به سمتی سوق دهد که از دیدگاه بسیاری افول این کشور به سمت خودکامگی است. اما جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی ها چنان ضربه شدیدی به جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا و جهان وارد کرده است که اخیراً بر رغم توافق برای آتش بس در غزه، خشم و نفرت علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه دارد. در این راستا اخیراً هزاران معترض در کشورهای مختلف اروپا، فرانسه و اسپانیا خواستار پایان حمایت نظامی کشورهایشان از تل‌آویو شدند. این اعتراضات اکنون به یکی از بزرگترین جنبش‌های مردمی در قاره سبز تبدیل شده است، به طوری که نشان دهنده تغییرات اساسی در نگرش عمومی شهروندان اروپایی نسبت به سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه است. باید گفت اگرچه دولت‌های اروپایی از ابتدای جنگ غزه حامی رژیم صهیونیستی بوده‌اند و به آن کمک‌های مالی، سیاسی و نظامی ارائه داده‌اند، اما اکنون افکار عمومی در اروپا خود را شریک جنایات اسرائیل می‌دانند و علیه سیاست‌های این رژیم در غزه به پا خواستند. در مجموع این اعتراضات نه تنها نشان دهنده نگرانی مردم اروپا از وضعیت فلسطین و غزه است، بلکه ابراز نارضایتی عمومی از سیاست‌های اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز است. بسیاری از شهروندان اروپایی به ویژه طی ماه‌های اخیر در تلاش هستند که دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ مواضع ضد اسرائیلی و پایبندی عملی به حقوق بشر تحت فشار قرار دهند تا در برابر اسرائیل موضع قوی‌تری بگیرند و تلاش کنند تا حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته شود. اما در خصوص جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا و جهان، دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل، با اشاره به سخنرانی اخیر رئیس حزب کارگر اسرائیل در حضور نتانیاهو و 5 مورد بی سابقه در تاریخ رژیم صهیونیستی اشاره دارد که نشان دهنده عمق بحران کنونی است. دکتر دهقان در این باره گفت:
تو 5 کار کردی که در تاریخ تشکیل 70 ساله اسرائیل بی نظیر است. اول این که تو باعث شدی که کشور فلسطین متولد شد. 154 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تشکیل کشور فلسطین رأی داد. 2 چنان در جهان اسرائیل را منزوی کردی که در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط هیئت اسرائیلی و هیئت آمریکایی نشسته بود. 3 تمام همپیمانان تاریخی و سنتی اسرائیل را که از زمان تشکیل اسرائیل، قبل از تشکیل اسرائیل و در طول 70 سال گذشته با ما متحد بودن رو راندی به طرف دشمنان ما، مقصود رسمن هم گفت، مقصودم در رأس اونها بریتانیا نمیدونم، حالا فرانسه، انگلی، آلمان، فرانسه، همه رو مقصودش این. و 4 این که یهودی ستیزی رو در جهان چنان بالا آوردی که ما غیر قابل مقایسه است، حتی با شرایطی که در قبل از جنگ جهانی دوم و تقریب یهودیان بود، در اون زمان فقط در آلمان بود، اما شما در جهان کاری کردی که یهودی ها منزوی شدن و متنفر، مردم تنفر پیدا کرد. نکته 5 این که شما نفرتی را در منطقه با این کشتار وسیع کودکان و زنان در غزه ایجاد کردید که حالا باید آثار شما ببینیم. یعنی باید میلیاردها دلار اسرائیل و متحدینش هزینه کنند تا بتوانن جلو پیامدهای این کشتار رو ببینن.
بله.
و بعد اینکه گفتو حماس رو شعار دادی، حماس رو از بین میبری، نه تنها نتونستی از بین ببری که مجبور شدی باش قرار داد ببندی.
دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل، اشاره دارد به کمپین های بی سابقه ضد اسرائیل در غرب و میگوید:
این آقای رئیس حزب کارگر حرف درستی میزنه. شما میزان تظاهراتی که در کل جهان داره انجام میشه، میشد و داره میشه علیه اسرائیل بی سابقه در طول 70 تا بعد از اون جنگ های معروف 1948 و نمیدونم 73 و 79 اصلا شما ندارید اینجا چیزی. الان پخش مستقیم بود، این همه خبرنگار، این همه کودک. حالا بذارید خود یه ذره آمارای واقعی بیاد بیرون. به نظر من در آمریکا این در حقیقت فیدبکی که این جنایات داره برای آقای ترامپ هم بی پیامد نخواهد بود. همه آنچه که در اسرائیل اتفاق افتاد، آن جنایتی که نتانیاهو کرد، همه میدانن که با برگ باز دست آقای ترامپ انجام داد و ترامپ باید بعد پیامدهای منفی و تظاهرات مختلف بعد از انتشار آمار رو علیه خودش بپذیره.
در پایان میتوان گفت افول جایگاه اسرائیل در افکار عمومی اروپا نه تنها یک تحول رسانه‌ای یا احساسی، بلکه یک دگرگونی راهبردی در روابط بین الملل است. این تغییر میتواند آینده تعاملات اسرائیل با جهان غرب را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در واقع جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی ها نه تنها بحران انسانی بزرگی ایجاد کرده، بلکه جایگاه اسرائیل را در افکار عمومی جهانی به شدت تضعیف کرده است. این تحول میتواند پیامدهای بلند مدت برای روابط بین الملل، سیاست های منطقه‌ای و آینده رژیم صهیونیستی داشته باشد. خب شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
Thank you.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. چنانچه به یاد دارید در برنامه قبل بر رفاه اقتصادی در زمان حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کردیم و پرداختیم. در این برنامه به ویژگی‌های دیگری از حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رهایی بخش عالم می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. از ارکان حاکمیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود شخصیت‌های پاک، وارسته و صالح در بدنه اصلی حکومت اوست. این افراد برجسته در بخش‌های کلیدی و مهم حکومت او حضور و مشارکت دارند. آن حضرت والیان و فرمانداران لایق را با برنامه و دستورالعمل مشخص برای تدبیر امور مناطق و نواحی مختلف انتخاب میکنه و از طریق آنها عدالت را در جهان برقرار میسازه. کارگزاران حکومت آن حضرت افرادی فرهیخته هستند و هیچ طمعی به مقام و موقعیت و اندوخته های دنیوی ندارند. با این حال امام زمان کارگزاران حکومت خود را همواره زیر ذره‌بین داره و به شیوه های گوناگون از اعمال و رفتار آنها مراقبت می کند تا مبادا از راه راست منحرف شوند. در حقیقت برخورد امام با کارگزاران حکومت همراه با حسابرسی دقیق و سخت گیرانه است. اما رفتار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با توده های مردم به ویژه بینوایان و مستمندان متواضعانه و همراه با عطوفت و رأفت بسیار است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: مهدی بخشنده است که مال را به وفور می بخشد، بر مسئولین کشور بسیار سخت می گیرد و بر بینوایان بسیار مهربان است. البته در حکومت او وجود کمبود و محرومیت همیشگی نیست، بلکه پس از مدتی فقر و تنگ دستی جای خود را به رفاه و آسایش خواهد داد. از اقداماتی که در دوران حاکمیت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام میشه این هست که نمایندگان آن حضرت عاملان ظلم و بیداد را مورد بازخواست قرار میدن. آنها قضات و فرمانداران خطاکار و متخلف را از مقام و منصب خود عزل می کنند. در نتیجه در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زمین از هر نوع ظلم و فساد و ناراستی پاک می شه. عزیزان، یکی از مهمترین و بارزترین ویژگی‌های حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امنیت و عدالت قضایی است. در آن سازوکار حکومتی انواع مفاسد اجتماعی و اقتصادی نظیر قتل و جنایت، نسل کشی، فحشا و بی‌بندوباری، بزهکاری، رباخاری، سرقت، اختلاس و سایر جرائم از جامعه رخت برمی‌بنده و عرصه‌ای برای جولان دادن افراد بدکار و فاسد باقی نمی‌ماند. بدون شک یکی از اقدامات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برخورد با مجرمان خیانتکاری است که با جرائم خود جهان را به سوی انحطاط و نابودی سوق می دهند. آنهایی که با تکیه بر قدرت و امکانات نظامی خود به ملل ضعیف زور می گند و آنها را سرکوب می کنند. همانهایی که افراد بیگناه را به قتل می رسانند و راه تعالی انسانی جوامع را می بندند. به دستور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این گونه افراد تحت تعقیب قرار گرفته محاکمه و مجازات می شند. از آنجا که اجرای قانون الهی در مورد مفسدان و خیانتکاران به ویژه در زمان امام معصوم از واجبات است، برخورد با این افراد یا جریانها امری قطعی است.
استاد رائفی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
سیر قضایی حضرت، خب دیگه بچه علی رو میخوای شما سیستم قضاییش چی باشه؟ منتها یه فرقی داره با خود، حتی خود امیرالمومنین، این که امیرالمومنین و حتی پیامبر ما اجازه نداشتن قضاوت باطنی کنن. یعنی میومد تو میدست و قاتلی علم غیب داره یا نه؟ اما حق نداشت بگه من میدونم تو قاتلی. باید یه سندی پیدا کرد. مثلا حضرت میدونست یه قاتله، میگفتش خب تو چرا آستینت خونیه؟ انقدر بازجی میکرد تا طرف به چی برسه؟ به یه نکته برسه بگیرم. تو پیامبران دو نفر اجازه قضاوت باطنی داشتن، حضرت سلیمان، حضرت داوود. حضرت داوود ویژه قضاوتشون باطنی خواهد بود. تو دستگاه قضاییش هم میگم قواعد و قوانین کلا میرزه به هم. از این جهت خانوما هم قاضی میشن. چرا؟ میگه اونجوری نیستش که زن بلند شه بره پرونده قضایی خون و خونه، چون باطنیه قاضی میشن. دقت کنید، میگه زن تجلس فی بیتها، زن نشسته تو خونهش و قضاوت میکنه به کتاب الله، برنامه کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت داره میکنه. تو خونهش نشسته، لازم نیست تو دادگاه باشه، دادسرا بشه. اینجوریه، لزومی نداره، چون قضاوت باطنی. طرف زمان از داوود میرفت میشه میگفتش که آقا فلانی گوسفند من دزدیده، شکایت میکرد. حضرت یه نگاهش میکنه، میگو اولا فلان، ببین چند تا پرونده قضایی زیر یک دقیقه حل میشد، الان 40 سال طول میکشه هر کدومش. میبینی اینجوری که حضرت نگاهش میگم، میگو اولا فلانی ندوزید و به همونی دوزیده، دوما گوسفند اونجاست برید بیاریدش، سوما تو خود دو سه روز پیش یکی کشتی، جنازش هم اونجاست، برید بردید بیارید، چهارما انحصار ورثه اون بابایی که الان کشته شده بچه‌هاش این میشه، تو هم که الان میخوام اعدامت بکنیم انصاف واسه تو میشه. 6 تا پرونده قضایی زیر یه دقیقه میکرد. اینا ریخته بودن به هم، نمیدونن چی بکنه. خیلی این قضاوت حضرت باطنیه، تمام. برای همین نمیتونی منافق بازی در بیاری. اینه گفتم بحث نفاقشو بیارم. امام صادق میفهم وقتی او قیام میکند مانند داوود و سلیمان داوری میکند، یعنی شاهد و گواه طلب نمیکند. شاهد قاتلی. و جالب اینجاست مردم نمیگن ظلم شد، میپذیرن. چرا؟ بس که دیدن اثبات میشه براشون، به یقین میرسن.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن میشود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
امام صادق علیه السلام در سخنانی به قضاوت‌های عادلانه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این چنین اشاره دارند: هنگامی که قائم آل محمد قیام نماید، به شیوه داوری داوود پیامبر قضاوت می کند و به شاهد و برهان نیاز ندارد. خداوند احکام الهی را به او الهام کرده و او نیز طبق دانش خود داوری می کند. بله عزیزان، همون گونه که روح بر اعضا و جوارح بدن انسان نظیر چشم و گوش و زبان احاطه داره، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که امام و حجت خداوند بر روی زمین است، بر جهان احاطه داره و به باطن کردارهای مردم آگاه است. در سایه حکومت آن امام، عقول انسان‌ها کامل میشه و بشر به درجه از رشد عقلانی میرسه که پذیرش حق برش شیرین و آسان میشه. در حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، عدالت قضایی به گونه است که هر حقداری به حق خود میرسه. حتی اگر حق کسی زیر دندان فرد غاصب و متجاوز باشه، آن حضرت آن را بیرون کشیده و به صاحب حق باز میگردانه. لذا هیچ کس از پایمال شدن حق خود نگرانی و هراس نداره. به همین خاطر است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در راه اجرای احکام خدا و استقرار عدالت مماشات نمی کنه و از سرزنش نکوهش کنندگان باکی نداره. دوستان، روایات سیره قضایی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را به گونه ای توصیف کردند که نشان دهنده شیوه منحصر به فرد آن حضرت در اجرای عدالت قضایی است. حتی برای انبیای الهی شرایط برای این شیوه قضاوت فراهم نبوده، اما به یاری خداوند برای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شرایط به گونه مهیا میشه که عدالت محض را در زمین جاری میسازه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده: وقتی که قائم قیام کند، داوری را بر اساس عدالت قرار می دهد. ظلم و جور در دوران او برچیده می شود. جاده ها در پرتو وجودش امن و امان می گردد. زمین برکاتش را خارج می سازد. او حق هر کسی را به وی بر می گرداند و در بین مردم همانند داوود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم داوری می کند. خب دوستان و همراهان نازنین، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم در مورد ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیشتر با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان در پناه خدای قادر و متعال باشید. یا حق. الاجل مولا مولا الأجل مولا مولا الأجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد هرچه گفتم یبن طه یبن یاسین یبن احمد الاجل یبن علی المرتضا مهدی نیامد الاجل مولا مولا
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای خداوند دوستدار زیبایی‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل حفظ و صحه محیط و شغل و حرفه‌ای هستیم تا در رابطه با بهداشت و صحت و سلامت آبهای مصرفی ما انسانها با ایشان صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمند راجع به اهمیت آب و سلامت و پاکی و پاکیزگی آب صحبت شد. اشاره شد که چطور یک آب سالم باید از نظر فیزیکی، از نظر مواد کیمیایی یا شیمیایی و همینطور از نظر مسائل بیولوژیکی و میکروبی باید پاک و مطهر و تمیز باشه و هیچ گونه یک قسم آلودگی‌های خطرناک نداشته باشه. توصیه‌های بسیار ارزشمند شد. راجع به ویژگی‌های آلودگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صحبت شد. راه‌های گندزدایی، راه‌هایی که ما چه قسمی باید آب آشامیدنی خود، آب مصرفی خود باید ما پاک و قابل استفاده بسازیم. توصیه‌های بسیار ارزشمند شد. راجع به سختی آب صحبت شد. این که ما در رابطه با آب چشمه‌ها چه کار باید بکنیم؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ راجع به آب چاه‌ها که بخوایم ای حفظ و صحه مراعات شوه و مسائل صحی مراعات شوه، آلودگی و کدام مسائل مضر و خطرناک وارد چای ما، وارد آبهای مورد مصرف ما نشوه، چی توصیه هایی را و چی نکات را باید مراعات بکنیم، اینا بحثای بسیار ارزشمند شد. راجع به آب کاریزها یا قنات‌ها هم صحبتای خوبی شد که امید است عزیزان شنونده، مخصوصا در افغانستان و کشور عزیز ما که شرایط آب لوله‌کشی و نلکشی ما بسیار کم داریم، آبی که در مخازن خاص توسط سیستم دولتی تصفیه شوه و با سیستم نلکشی به خانه ها برسه ما نداریم. لذا مردم این زمین منابع آب زیرزمینی یا منابع آب روی زمینی، چشمه ها، کاریز ها، جوی ها و از اینها استفاده میکنن. توصیه های ارزشمند شد که چه قسمی باید ما برای پاک کردن و برای صحی ساختن آبهای مصرفی خود کار بکنیم و اقدامات لازم انجام بدیم. نکاتی هم بود که واقعا اگر شنوندگان عزیز پیگیری کرده باشند، راهنمایی‌هایی بود که برای همه ما قابل اجراست. مهم این است که ما این چیزها را یاد داشته باشیم و بعد از او باید ما این نکات مراعات عملی بکنیم، اجرا بکنیم در زندگی خود که انشالله خود ما، خانواده ما و دیگر انسان‌ها از سلامت و صحت لازم برخوردار باشند. قبل از شروع بحث جدید، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون از اینکه باز هم لطف کردین تا ما مزاحمتان باشیم و در خدمتتان باشیم. جناب آقای حسنی، در جلسه قبل به دو روش فیلتر کردن و جوشاندن آب برای تصفیه و پاکسازی آبها و آبهای مصرفی صحبت شد. روش بعدی و دیگی که در نظر است برای گندزدایی آبها چیست که ما آبها را از آلودگی و عفونتها پاک بکنیم؟
روش دیگی که وجود داره باز استفاده از مواد شیمیایی هستش، استفاده از کلور که خیلی از جاها ما رو استفاده میکنیم، یا وایتکسی که ما در خونه داریم برای ضد عفونی آب استفاده میشه. ما در ایران خیلی از جاها از کلور استفاده میکنن. کلور به سه صورت استفاده میشه: کلور گازی در تصفیه خونه هامون،
بله،
کلور جامد، همون پودر کلور هست که سفید رنگ در خیلی جاها ازش استفاده میکنن، و کلور مایع، همون وایتکس یا آب ژاول هست.
آقای مهندس، وایتکس وقتی میگین، سوال به ذهن میرسه که آیا این ضرر و تاوان نداره؟
در واقع اون حدی که استفاده میکنن ضرر نداره. به هر صورت یک ماده شیمیایی هست. از این وایتکس یا کلور اگه استفاده بکنیم بهتر از اینه که ما مریض بشیم. ما ترجیح میدیم آبی رو استفاده کنیم که هیچ ماده شیمیایی بهش اضافه نشه. ولی وقتی ناچاریم، در اون حدی که استفاده میکنه، در خیلی از کشورها استفاده میکنن، میگن برای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده میکنیم. 1000 لیتر آب میشه 1 متر مکعب. 3 تا 5 گرم پودر کلور رو با آب میزنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم آب رو استفاده کنیم. حالا برای آبهایی که سالم تر هستن 3 گرم، آبهایی که کم مشکوک هستیم ممکنه تا 5 گرم استفاده بکنیم. البته باز نحوه استفاده کلور هم خودش متفاوت هستش. گاهی اوقات ما میایم برای مثلا روستاها یا مناطقی که دسترسی به کلور ندارن یا استفاده کردن براشون سخته، میام کلور مادر یا کلور 1% درست میکنیم.
بله،
میام یک بطری 1 لیتر آب رو انتخاب میکنیم. تو این یک بطری 1 لیتر آب 15 گرم کلور میریزیم، پودر کلور، یک قاشق غذاخوری یا 3 تا قاشق مرباخوری سرصاف. پودر کلور رو میریزیم، حلش میکنیم، ترجیح میدیم این ظرف هم تیره باشه یا داخل یک کاغذی بپیچیمش. حالا هر آبی که میخوایم استفاده بکنیم 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار می‌ریزیم تو هر لیترش. یعنی میام یک کلور 1% غلیظ درست کردیم. حالا اگه ما می‌خوایم 4 تا لیوان آب بخوریم، میام 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار می‌ریزیم داخل این آب، میکروب‌ها رو از بین برامون می‌بره.
انجینیر صاحب اشاره کردین که این ظرف‌های برای محلول کلورین یا وایتکس باید تیره و کدر باشه، شفاف نباشه، روشن نباشه خود امو ظرفش، و اگه بود دور او باید با کاغذ و چیزی باید پوشانده شوه که نور به او نرسه. چرا باید این کار بکنیم؟
چون وجود نور باعث میشه که کلور خاصیت خودش از دست بده و قابل استفاده نباشه. این کلوری هم که تهیه کردیم حد اکثر تا چند روز میگن قابل استفاده هستش، بعد یواش یواش خاصیت خودش از دست میده. چه نوری خوشه، چه نوری که داخل خونه هست، حالا نور مهتابی یا لام یا روشنایی مختلف. برای همین میگم بهتره که دور این ظرف رو حالا با یک پلاستیک تیره یا با یک کاغذ یا روزنامه دورش رو بپوشونیم.
بله، آقای مهندس اشاره کردین که برای هر لیتر آب مصرفی از محلول مادری که تهیه کردیم 3 تا 5 قطره داخلش بریزیم. بعد از 20 تا 30 دقیقه هم اونمو آب قابل استفاده است، دیگه ضد عفونی شده و آلودگیش از بین رفته، میتونیم مصرف بکنیم. حالا اگه مثلا کمتر از 3 قطره ریخته شوه چی کار میشه؟
بله، اگه کمتر از اون باشه در واقع ممکنه میکروب رو از بین نبره، بلکه اونها رو مقاوم هم بکنه، بنابراین فایده برای ما نخواهد داشت. این مواردی هستش که توصیه شده، جای مختلف آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن، چون اگه بیشتر از اون باشه بوی بدی این آب داره و حالت ممکنه مسمومیت برای افراد ایجاد کنه، کمتر هم میکروب‌ها رو از بین نمیبره. حالا گاهی اوقات ممکنه که مثلا فرض کنیم پودر کلور نداشته باشیم،
بله،
میتونیم از وایتکس استفاده بکنیم. معمولا وایتکسی که تو بازار هست 5%، بنابراین اگه از این کلوری که ما 1% درست می‌کردیم میگفتیم 5 قطره برای هر لیتر آب، از این باید چقدر بریزیم؟ 1 قطره بریزیم.
بله.
و روش دیگه که وجود داره گاهی اوقات اینه که ما چاهی داریم در خونمون میخوایم استفاده بکنیم، برداشت میکنیم. برای اون روش دیگه رو توصیه کردن، میگن که از این کوزه‌های سفالی که همه جا هستش بیایم به حجم 10 لیتر 15 لیتر استفاده بکنیم. داخل این کوزه هایی که دهان‌گشاد هستن، مثل گلدون مانن هستش یا مثل دبه هست، بیایم چیزی در حدود 750 گرم پودر کلور بریزیم، 3 کیلو هم ماسه تمیز. اینها رو با هم مخلوط کنیم، داخل این کوزه سفالی بریزیم، درش رو ببندیم و اطراف این معمولا دو تا سوراخ ایجاد میکنن، حالا با متاهای خیلی ریز دو تا سوراخ 6 میلیمتر خیلی سوراخ ریز ایجاد میکنه. درب این کوزه رو میبندن با پلاستیک، با تناب زیر عمق چاه آب قرار میدن، زیر سطح آب قرار میدن. میگن این اگه از این آب ما روزانه 1000 لیتر، یه خانواده 4-5 نفره باشیم یا 6-7 نفره باشیم، روزانه 1000 لیتر آب برداشت بکنیم، به اندازه یک هفته کفایت میکنه، آب رو ضد عفونی میکنه برامون. بعد از یک هفته این کوزه رو از آب خارجش میکنیم، یه کوزه دیگه مشابه همین داخل آب قرار میدیم و این اطمینان رو پیدا میکنیم که آب کاملا چی شده؟ ضد عفونی شده.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه، مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش، توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره، ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه، که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که ضایعات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
خب، از شما شنوندگان عزیز بابت حوصله‌تان و همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است بحث‌ها تا اینجا مورد استفاده‌تان قرار گرفته باشد. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل صحی محیط و بهداشت شغلی یا حرفه‌ای، در رابطه با روش‌های مناسب برای کلورین کردن و ضد عفونی کردن توسط کلورین یا کلور راهنمایی های بسیار ارزشمندی کردند که ما چطور میتونیم آبهای مصرفی خود در خانه، در هر جایی که هستیم، با پودر و با اگر تابلت ها و قرص هایش باشه یا محلولش باشه، ما چطور میتونیم اینا را ضد عفونی بسازیم و قابل استفاده و سالم بسازیم. اشاره داشتن راجع به چگونگی استفاده از حتی وایتکس، امی مواد ضد عفونی کننده و سفید کننده که در خانه استفاده میشه، یا پودر کلورین که چه رقم باید استفاده شوه. امید است که بحثا را شما مورد توجهتان قرار گرفته باشه و استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب آقای مهندس، بحث ما راجع به موضوع بسیار مهم و شیرین ضد عفونی کردن آب بود، گندزدایی آب، آبهای مصرفی البته، که چه قسمی و به چه طریقه های یک آب آلوده را به یک آب سالم و قابل مصرف و قابل نوشیدن و آشامیدن تبدیل بکنیم. ادامه بحث در خدمتتان هستیم، چون در دقایق پایانی هستیم. این بحث بسیار مفید و در عین حال حساس و ظریف است. برای ما شنوندگان عزیز ما بفرمایید راهنمایی های لازم و بیشتر ما در خدمتتان هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که اون روش جوشوندن که کاملا واضح و مشخص بود.
بله،
بحث فیلتر کردن هم گفتیم که اگه این امکان براشون وجود داره از ظروف 20 لیتری استفاده بکنن، حدود 10 سانت شن درشت کف اون در واقع مخزن بریزن، بقیش هم تا ارتفاع 30 سانت ماسه ریز بریزن. عبور آب از بالا باعث میشه که این ماسه ریز خیلی راحت این ذرات و آلودگی رو برامون بگیره و آب رو زلال بکنه.
ببخشین بین کلامتان آخای مهندس، بعضی ها معتقد هستن اگر آب بگیریم و داخل یک مخزن یا منبی اینمی آب برای یک مدت نگهداری بکنیم، این خودش هم کمک میکنه برای سالم سازی آب. چطور؟ درست هست؟
دقیقا بله، وجود آب انبارا این کار برامون انجام میده، یا راکد یا ساکن نگه داشتن آب باعث میشه که کل اون کدورت و در واقع ذرات معلقی که داخل آب هست همراه با میکروب‌ها تنشین بکنه. ولی این هم یک زمانی داره، زیاد راکت نگه داشتن آب باعث باز فساد خود آب هم ممکنه بشه. حد اکثر گفتن تا چند روز، برای همین تو آب انبارا گاهی اوقات چرخش آب یا گردش آب رو ما داریم.
بله،
ولی نکته‌ای که اهمیت داره اینه که باز بحث استفاده از مواد شیمیایی مثل کلور رو برای میکروب زدایی یا گندزدایی آب صحبت کردیم. گفتیم اگه ما منابع ذخیره مثل آب انبار داشته باشیم یا منابع زمینی یا هوایی، میایم حجم اون منبع آب رو حساب میکنیم. فرض کنیم اگه یک مخزن 3x4 هستش، 3x4 میشه 12 متر، و اگه ارتفاعش هم 3 متر باشه میشه 36 متر مکعب حجم این منبعمون. گفتیم به ازای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده میکنیم، داخل آب حل میکنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت این آب قابل استفاده هستش.
بله،
نکته دومی که مطرح کردیم گفتیم برای خانوارهایی که کوچک هستن از کلور مادر استفاده میکنیم، نحوه استفادهش هم توضیح دادیم که یک بطری یک لیتری آب رو انتخاب میکنیم، 15 گرم پودر کلور داخلش حل میکنیم، به ازای هر لیتر آب 3 تا 5 قطره از این محلول کلور مادر رو بهش اضافه میکنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم به عنوان یک آب سالم استفاده بکنیم.
بله.
و مورد بعدی که صحبت کردیم اینه که بیام از روش کوزه گذاری استفاده بکنیم برای چشمه یا برای چاه. برای چاه خانگی گفتیم که یک کوزه حدود 10 تا 12 لیتر انتخابش میکنیم، حدود 750 گرم پودر کلور رو با 3 کیلوگرم ماسه مخلوط میکنیم، دربی رو کاملا میبندیم، دو تا سوراخ 6 میلیمتری در اطراف این کوزه ایجاد میکنیم، این رو با یک تناب زیر سطح آب قرار میدیم، برای مدت یک هفته برای یک خانواده 5-6 نفره که روزانه حدود 1 متر مکعب یا 1000 لیتر آب مصرف دارن این آب رو برامون ضدعفونی میکنه. و یک روش دیگه وجود داره برای مواردی که تو حالت بحران هستیم یا آب رودخونه رو میخوایم استفاده بکنیم که استفاده از نور خورشید هست. اگه فرصتی باشه من در خدمتتون هستم که اونم توضیح بدم.
بله بله، ضمن تشکر از اینکه چند روش کلورین نکردن آب توسط کلورین یا کلور یک بار دیگه شما توضیح دادین و بسیار ارزشمند بود. باز هم ما منتظر هستیم تا این روش استفاده از نور خورشید هم از شما بشنویم که برای ضدعفونی کردن چی کار باید کرد.
این روش به این صورت هستش که از این ظروف نوشابه یا ظروف پلی‌اتیلن که پلاستیکی هستن استفاده می‌کنیم، شفاف میایم. آبی که می‌خوایم استفاده بکنیم باید کاملا صاف و زلال باشه. اگه آبی کم کدرت داره از یک حوله یا دو لایه حوله آب رو عبور میدیم، آب میشه کاملا زلال. داخل این ظروف میریزیم، درشو میبندیم و در مقابل نور خورشید قرار میدیم. میگن در روزهایی که آفتابی هست یا نیمه آفتابی هستش یا نیمه ابری هستش، اگه 5 تا 6 ساعت این آب در مرز نور خورشید قرار بگیره، به دلیل بالا رفتن دمای آب و اشعه یووی خورشید باعث میشه کلیه میکروب‌هاش از بین بران. میتونیم از این آب به عنوان یک آب سالم استفاده کنیم. برای که اثر نور خورشید بیشتر باشه، گاهی اوقات زیر سطح زیر این در واقع بطری که در مقابل نور خورشید قرار میده یک پارچه سیاه میذارن که جذب نور بیشتر بشه.
جناب آقای مهندس حسنی، از توضیحات ارزشمند شما بسیار تشکر. امید از بحث‌های مهم و اساسی و بنیادی صحی و مسائل مربوط به حفظ و صحه عمومی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و توجه بکنن که منشأ و سرچشمه بسیاری از مریضی‌های دیگی که ما دنبال دکترا و متخصصین و معالجات مختلف میریم، اینمی بهداشت و صحت و سلامت آب و غذای ماست. به چیزا که توجه بکنیم بسیاری مریضی‌ها در زندگی ما و اطرافیان ما کم میشه. تشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
در این فرصت کوتاه